خبری بزنیم و ناخونکی بزنیم به خبرها با شاهین بشیری.
با سلام مجدد. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه‌ای جدید در مورد سوریه امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. در این نشست نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و رئیس کمیته ناظران نظامی به سوریه برای توضیح جزئیاتی در مورد وقایع سوریه حضور می‌یابند. رأی‌گیری برای تصویب قطعنامه سازمان ملل زودتر از 2 فوریه 13 بهمن صورت نمی‌گیرد. نشست رهبران اتحادیه اروپا در مورد مشکلات مالی و اصلاح بودجه کشورهای عضو روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد و همه کشورهای عضو به استثنای بریتانیا و جمهوری چک در مورد امضای توافقنامه‌ای برای پایان بخشیدن به بحران بدهی‌های این اتحادیه و کاهش مخارج در منطقه مالی یورو به تفاهم رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین مصاحبه‌ای که در فضای مجازی اینترنت انجام داد گفت اقتصاد آمریکا منظم شده است. آقای اوباما که از طریق گوگل پلاس به پرسش‌ها پاسخ می‌داد در مورد حملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا گفت این هواپیماها به تروریست‌های حمله می‌کنند که قصد آسیب رساندن به آمریکاییان را دارند. وی افزود هواپیماهای بی‌سرنشین خرابی‌های گسترده به بار نمی‌آورند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت حاضر به همکاری و کمک با آژانس هستیم و اگر آژانس بخواهد به گفته وی مدت حضور بازرسان و هیئت همراه در ایران را تمدید می‌کنیم. هیئت عالی رتبه بازرسی آژانس از روز یکشنبه به ایران رفته تا در سفری 3 روزه از تأسیسات هسته‌ای و اتمی ایران بازدید کند. وزارت انرژی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد هیچ گونه تصمیمی برای بستن راه صادرات نفت ایران ندارد و همچنین خرید نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت انرژی ترکیه گفت ما فقط تحریم‌های سازمان ملل را اجرا می‌کنیم چون به لحاظ بین‌المللی به آن پایبند هستیم. وی افزود تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا و یا آمریکا برای ترکیه الزام‌آور نیست و آنکارا قصد تحریم نفت ایران را ندارد. و خبر آخر این که آندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بر تصمیم جدی این پیمان در سپردن امنیت افغانستان به نیروهای افغان و خروج نیروهای ناتو از این کشور تا پایان سال 2014 میلادی حدود 3 سال دیگر تاکید کرد. دبیر کل ناتو افزود مرحله نهایی انتقال کنترل امنیت در استانها و مناطق افغانستان از اواسط سال 2013 میلادی آغاز می شود.
ممنون از شاهین که خبرها رو برای ما خوند. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌ها. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا منتشر کرده، ایران پیشنهاد کرده که در صورت خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدت اقامت 3 روزه بازرسان این آژانس رو در ایران تمدید می‌کنه. گزارش نادر صدیقی رو بشنوید.
پیشنهاد آقای علی اکبر صالحی برای تمدید اقامت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران در رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا بازتاب داشته و از جمله نیویورک تایمز نوشته است که به نظر می رسد پیشنهاد روز دوشنبه وزیر امور خارجه ایران در راستای کاستن از سنگینی بحران اتمی با غرب و به دنبال تحریم‌های اقتصادی جدید اعلام شده است. به نوشته نیویورک تایمز، لحن آشتی جویانه علی اکبر صالحی در جریان دیدار وی از پایتخت اتیوپی با گزارش‌های همزمان شده که می‌گویند جمهوری اسلامی تجهیزات جنگی تازه‌ای را به آزمایش گذاشته است. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش پرس تیوی، کانال انگلیسی زبان ماهواره‌ای دولت ایران را بازتاب دادند که تایگان به نقل از علی اکبر صالحی گفته شده دانشمندان ایرانی طی ماه‌های آینده نخستین ورقه‌های سوخت 20% غنی شده را که برای تجدید سوخت راکتور پژوهشی تهران تولید کرده‌اند بر روی این راکتور نصب خواهند کرد. مقام‌های دولتی می‌گویند که برای تأمین سوخت مورد نیاز راکتور تهران مجبور به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% بودند تا ایزوتوپ لازم برای مداوای حدود 800 هزار بیمار را فراهم آورند. ولی کارشناسان غربی می‌گویند که این امر آسان‌ترین راه برای تبدیل این مواد به درجه تسلیحاتی است. سفر بازرسان آژانس به ایران نخستین مأموریت آنها به دنبال گزارش آبان ماه مدیر کل این سازمان محسوب می شود که طی آن گفته شده بود جمهوری اسلامی به آزمایش هایی دست داده که هیچ مقصود و هدفی جز تهیه و تولید سلاح هسته‌ای ندارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان خود در آدیس‌ابابا موضع دولت مطبوع خود را عقلانی و برخورد دولت‌های باختری را منطق زور عنوان داد. او گفت تفاوت در این است که ما به منطق عقلانی معتقدیم، در حالی که طرف مقابل به منطق زور اعتقاد دارد. علی اکبر صالحی همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی خواستار عدالت است، در حالی که غرب در پی بی‌عدالتی است. او افزود ما خواستار مهر و محبت برای انسانیت هستیم، در حالی که آنها یعنی جهان غرب در مسیر مداهنه حرکت می کند.
So I would in a nutshell say that I'm optimistic about.
آقای صالحی با این حال گفت که نسبت به نتایج سفر بازرسان آژانس به تهران خوشبین است. به افسود که منظورش وقوع معجزه نیست، ولی هر سفر درازی با اولین قدم شروع می شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ابراز این خوشبینی به جزئیات نپرداخت. او اخیراً بر آمادگی دولت ایران برای تجدید گفتگو با قدرت‌های بزرگ تأکید کرده، گفتگوهایی که بیش از یک سال پیش بی هیچ ثمری متوقف شد و کارشناسان غربی آن را به تلف کردن وقت تعبیر کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در غرب با اهمیت تلقی شده، چرا که با تصمیم ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی همزمان شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما شورای هماهنگی راه سبز امید از کسانی که همراهان و حامیان جنبش سبز خوانده شدند دعوت کرده تا روز 25 بهمن ماه جاری در تهران و باقی شهرهای ایران پیاده روی در سکوت رو برگزار کنند. گزارش بهروز کاروین رو بشنوید.
در شرایط بسیار دشوار و سختی قرار داریم. وضعیت اقتصادی کشور بسیار نابسامان هست. فقر روز به روز افزایش پیدا میکنه. زیرساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است. جایگاه بین‌المللی کشور بسیار تنزل پیدا کرده و کشور در خطر تهدیدات مهم و اساسی است و همه اینها لازم می‌داره که ما تلاش خودمون رو بکنیم تا وضعیت رو تغییر بدیم، تا مردم رو بتونیم به صحنه بیاریم، تا حق تعیین سرنوشت اونها ملاک قرار بگیره، تا مردم بتونن اعتراض خودشون رو در یک روش مسالمت‌آمیز به گوش حکومت برسونن و امیدوار هستیم به این ترتیب حکومت بتونه در روش‌ها و فرآیندهایی که پیش گرفته و کشور رو به ورطه سقوط داره نزدیک میکنه تجه نظر بکنه.
تا چه اندازه شورای هماهنگی راه سبز امید امیدوار هست که مردم در این راهپیمایی شرکت بکنن؟
آنچه مهم هست تلاش برای تغییر وضعیته. وضعیت بسیار خطرناک است، بسیار جدی است و ما باید تمام تلاش خود رو به کار ببریم تا وضعیت رو تغییر بدیم. آنچه که مهم هست تلاش برای دست یافتن به راه کارها و مکانیزم‌هایی است که مردم بتوانند وضعیت تغییر بدن. این به هر حال طرف مقابل سرکوب زیادی کرده، فشار زیادی وارد کرده، احزاب تعطیل کرده. ما باید که بتونیم وضعیت رو تغییر بدیم. برای این تغییر وضعیت باید که دست به دست همدیگه بدیم و تلاش بکنیم که از مطالبات بر حق مردم یک موردی رو بسازیم که همه بتونیم با اون متوسل بشیم و اعتراض خودمون به گوش مسئولین کشور برسونیم. آنچه که مهم هست حرکت کردن در این مسیر هست. اگه قدم اول موفقیت هر چقدر باشه، در قدم‌های بعدی مکانیزم‌ها رو اصلاح بکنیم و با قوت و قدرت بیشتری راه رو طی کنیم.
حدود یک سال از آخرین راهپیمایی‌ها در اعتراض به وضعیت موجود در ایران می‌گذره. به نظر شما آیا راهپیمایی‌های اون زمان با موفقیت مواجه شده بود؟ چون برخی از فعالین سیاسی معتقدند که به خصوص راهپیمایی که در اسفند ماه صورت گرفت با استقبال عمومی مواجه نشد. بنابراین شما آیا امیدوار هستین که شرایط کنونی برعکس اون زمان باشه؟
اون کاری که ما می‌خوایم بکنیم یک حرکت کاملا مسالمت‌آمیز است. هیچ دلیلی وجود نداره که حکومت مانع اون بشه و نذاره که اتفاق رخ بده. ما چیزی نمی‌خوایم غیر از این که اجازه داده بشه در یک تجمع سکوت اعتراض ما وضعیت حاضر بیان بشه. اگر که حکومتی پشتیبانی می‌کنه از حق تظاهرات مردم در مصر، تونس و غیره، باید این حق برای مردم ما هم قائل بشه و امیدواریم که سر عقل بیان و بفهمن که راهی رو که میتونه مملکت رو از وضعیت موجود خارج بکنه گردن نهادن به رأی نظر مردم و این نظر برای مردم هم در یک فرآیند دموکراتیک از جانب ما داره انجام میشه. ما هیچ به هیچ وجه طالب خشونت نیستیم.
پس به نظر شما برخلاف اون دیدگاهی که ابراز شده بود در همون زمان از سوی برخی منتقدین به نحوه حالا برگزاری راهپیمایی یا نحوه اعتراض‌ها مثبت هستش؟
راهپیمایی تنها روش اعتراض نیست. ما میتونیم روش های دیگر هم امتحان بکنیم. باید که تلاش بکنیم که مکانیزم‌ها و فرایندهای لازم رو پیدا بکنیم تا اینکه چه شکلی بتوانیم بهتری اعتراضات مردم به گوش مقامات حاکم بر کشور و هموطنانمون برسونیم. یکی از راه‌های مؤثر اون این نستش که هیچگونه فرصتی هم به فرصت طلبان ندیم، به اونهایی که میخوان خشونت بکنن با مسالمت کامیز بیان در خیابون و نظر خودمون اعلام کنیم.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از سران مخالفان دولت که ایشون سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید هم هست، در گفتگویی که بهروز کارونی داشت و من فراموش کردم که این رو معرفی کنم خدمت شما. در همین حین علی عزیز از بندر یناوه یک اسمس انرژیزا داده، ممنون از علی. همچنین سایه شب از ناکجا باد که یک اسمس داده. من خیلی دوست دارم محتوای اسمس ها رو هم بخونم ولی واقعا به خاطر ضیق وقت یا کمبود وقت این اتفاق نمیفته، اما همچنان شما میتونید به ما اسمس بزنید 2042-06-03-87-41-50. اجازه بدید که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با انرژی بیشتر، امیدوارم خسته هم نشده باشید. نشست روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با خبرهای زیادی همراه بوده. این خبرهای زیاد رو بگذارید در گزارش فهیمه خضر حیدری بشنوید.
روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌ها پاسخ داد. پرسش‌هایی که از پرونده موسوم به فساد مالی آغاز می‌شد و تا بازداشت روزنامه‌نگاران و فیلتر شدن سایت اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه داشت. آقای سخنگو در این جلسه از برگزاری اولین دادگاه پرونده فساد مالی اخیر در دهه سوم بهمن ماه خبر داد و گفت قاضی پرونده هم تعیین و برای 24 نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده است. بحران در بازار ارز موضوع دیگری است که سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه به آن پرداخت. بحرانی که آقای محسنی اژه‌ای آن را ساخت و پرداخته دست‌های پنهان دانست و گفت سیستم اطلاعاتی این دست‌ها را می‌شناسد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از این دست‌های پنهان می‌گوید.
در مورد ایران الان بیشتر زنها متوجه خود دولت آقای احمدی نژاد هست که چند تا استفاده می‌بره از این وضعیت. نکته اول این که می‌تونه بخشی از کسب و بودجه‌ای رو که به خاطر بی‌لیاقتی و ناکارآمدی نتونستن بودجه رو بر مبنای برنامه‌ای که تصویب کردن به پیش ببرن و الان کسب و بودجه سنگینی داره دولت، بخشی از این کسب رو پر کنن. نکته دوم این که با توجه به منابع مالی که این جناب در اختیار داره می‌تونه با بازی‌هایی که توی بازار میشه یک منابع مالی جدیدی برای آینده سیاسی خودش تامین کنه. نکته سومم در وضعیتی که بازار به هر حال آشفته میشه، فضای کلی عمومی متوجه این موضوع میشه، مسئله اختلاس خیلی کم رنگ میشه. و نکته چهارمی هم که بخشی از نیروهای رادیکال بهش اشاره میکنن این است که وقتی که بازار چین آشفته بشه میتونن یک ابزار فشاری باشه برای آقای خامنه‌ای که بادارش کنه که در حوزه هسته‌ای بر مبنای مصالحه کنه که دولت آقای احمدی نژاد میخواد.
آقای محسنی اژه‌ای همچنین از امکان فعالیت مجدد سایت اکبر هاشمی رفسنجانی گفت، مشروط بر اینکه گردانندگان آن به تذکرات توجه کنند. سخنگوی قوه قضاییه گفت این سایت به نام آقای هاشمی نبوده بلکه به نام یکی از فرزندان ایشان ثبت شده است. با آنها گفته شد که اگر این سایت را ثبت کنند و آن موارد را بردارند سایت باز می شود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران امکان فعالیت دوباره سایت اکبر هاشمی رفسنجانی را اینطور بررسی می‌کند.
در میان نهادهای حاکمیت دو تا نظر هست. اکثرشون معتقدن که نبایستی آقای هاشمی از صحنه سیاسی ایران حذف بشه. خیلی از سپاه پاسداران و افرادی که در اوایل انقلاب بودن به موضوع اشاره میکنن که آیت الله خمینی گفته بود اگر آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی با هم باشن هیچ وقت مملکت آسیبی نخواهد دید. و گروه های اصولگرای منتقد آقای احمدی نژاد هم مایل نیستن به هیچ عنوان جناح آقای احمدی نژاد با حذف آقای هاشمی قدرتمندتر بشه. پس بنابراین لابیایی داره صورت میگیره که وزنه آقای هاشمی در مقابل آقای احمدی نژاد قدرتمندتر گذاشته بشه. جناح آقای احمدی نژاد هم با سرعت هرچه تمامتر در سرعت حذف آقای هاشمی رفسنجانی نیست تا قبل از پا پایان دوره ریاست جمهوری تا بتونید در بازی آینده ریاست جمهوری رقیبی در درون سیستم سیاسی نداشته باشن. در فضای عمومی به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای نمیخواد آقای هاشمی رو به طور کلی از صحنه سیاسی حذف کنه. اگر اینجوری باشه طبیعیه که با ملاحظاتی و تغییراتی که حالا در سایت داده بشه ممکنه سایت دور مشغول به کار بشه.
بازداشت روزنامه‌نگاران، برخورد با تخلفات انتخاباتی، تایید حکم اعدام سعید ملکپور متهم به راه‌اندازی سایت‌های مستهجن و همچنین اعدام رحمت الله حیدری در شیراز از جمله دیگر مواردی بود که دادستان کل کشور توضیحات کوتاهی درباره آنها داد.
خب این هم از گزارش فهیمه خضر حیدری. اجازه بدید که یک مقدار موسیقی گوش بدیم و من بگم که یک اسمس هم از ترکمن صحرای گلستان دریافت کردیم از شنوندهی که این اسمس رو ارسال کرد و خودش رو معرفی نکرده، سپاسگزاریم. شما هم میتونید به جمع شنوندگانی بپیوندید که برای ما اسمس میدن. ضمناً آقای اسدی از جهرم، ما اسمس شما رو هم دریافت کردیم و من خوندم که گفتید اسمس شما رو نمیخونیم، و همچنین آقای لطفی عزیز از کنگان که به همسر مهربان و صبورشون سلام فرستادن. یک آهنگ براتون انتخاب کردم، Your love alone is not enough. این آهنگ از گروهی به اسم Manic Street Preachers که اون رو در همراهی با خواننده‌ای به نام نینا پرسون خوندن. این گروه یک گروه راک آلترناتیو از ویلز که از سال 1986 تا الان داره فعالیت میکنه و نینا پرسون خواننده ای از سوئد که از سال 1992 کارش رو آغاز کرده. بشنوید ترکیب این دوتا رو در یک آهنگ کاملا عاشقانه که من فکر میکنم که لذت ببرید. خب شنیدید یک ترانه شنیدنی از گروه راک آلترناتیو مانیاک پریچرز، اگر اشتباه من نگفته باشم، مانیاک استریت پریچرز در همراهی با نینا پرسون خواننده ای از سوئد که میخوندند عشق تو تنها کافی نیست. امیدوارم لذت برده باشید. فرهاد از تهران نوشته: میخواهم از آقای صالحی وزیر امور خارجه و رؤسای ایشان سوال کنم آیا معنی عدالت و انسانیت این است که به گفته فرهاد زندانها را از انسانها پر کنید؟ آخر دروغ و دروغگویی تا کی؟ این نظر فرهاد بود که برای ما ارسال کرده بود. اما اجازه بدید یک گزارش دیگه بشنویم. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرده هم اومدن تا درباره پیمان مالی جدید اروپا گفتگو کنند. در همین ارتباط رضا جمالی گفتگویی رو داشته با احمد علوی.
قرار شده است که مسئله اول رشد اقتصادی که در واقع زمینه ساز اشتغال است و ما الان می‌دونیم که اروپا در یه حالت رکود قرار داره و برای اینکه از این رکود در بیاد نیازمند اینه که یک رشد اقتصادی ایجاد بشه و البته این خود مشروط به اینه که بحران‌های فعلی که در کشورهای مثل یونان، پرتغال و اسپانیا و ایتالیا هست حل بشه. چرا؟ برای اینکه ما می‌دونیم که اروپا قرار بود و داشت از اون رکود پیشین بیرون می اومد، منتها با ظهور این مشکلات نتونست از اون رکود بیرون بیاد و درجا زد.
آقای علوی، یکی از موضوعات مورد بحث در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی مشکل اقتصادی یونان، پیشنهاد نظارت این اتحادیه بر شریانات اقتصادی یونان با مخالفت جدی مقامات دولتی این کشور روبرو شده. چرا نظارت و چرا مخالفت؟
خب ما میدونیم یونان نتوانسته که به اون قولها و تعهداتی که داده برای اینکه کسر بودجهش رو مهار بکنه و بدهیاش رو کم بکنه پایبند بمونه و کماف سابق مشکلات عدم شفافیت و عدم کنترل و انضباط مالی در واقع یونان رو تحت فشار قرار داده. به همین دلیل هم است که کشورهای اتحادیه پولی اروپایی و به ویژه آلمان که بزرگترین وام دهنده است به یونان در واقع طلب میکنه که نظارت بکنه بر بودجه یونان که از شفافیت خالی هست و همزمان دارای مشکلاتی است و انضباط مالی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها مطرح میکنن که ما اگر قرار شما رو تامین مالی بکنیم به خاطر اینکه نتونستید تا الان اون اهدافی رو که در نظر بوده، یعنی کاهش کسر بودجه و همچنین کم شدن بدهی ها جامعه عمل رو بشنید، به همین دلیل است که میبایست ناظری از اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان بر کار شما نظارت بکنه. اما ما میدونیم که این به لحاظ سیاسی دارای یک تبعاتی است و خدشه‌دار شدن حق حاکمیت یونان معنی میده. البته آلمان در ازای این نقض حق حاکمیت حاضره که برخی از بدهی‌ها رو ببخشه، اما یونانی ها تا الان حاضر نشدن به این راه حل رو بپذیرن. خب یک راه حل سوم وجود داره و اون هم اینه که یونان از اتحادیه پولی خارج بشه.
آقای علوی، نشست روز دوشنبه سران اتحادیه اروپا در واقع ادامه بررسی موضوع پیمان مالی جدید در اروپا است. در این پیمان مالی جدید قراره چه اتفاقی بیفته؟
ما میدونیم که این مشکلاتی که الان در 4 کشور ایتالیا، یونان، پرتغال و اسپانیا هست به خاطر اینکه اونجا انضباط مالی نیست، کنترل‌ها ضعیفه و همچنین بودجه دولت و کلاً سازمان دولت شفافیت نداره. و ما میدونیم با توجه به اینکه این کشورها از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند و همزمان تحت پوشش پول اروپایی هستند، الان تبدیل شدن به یه مشکلی برای رشد اقتصادی در اروپا و حل معضل بیکاری. بنابراین اون چیزی که الان مطرح است این است که مشکلات این کشورها زودتر حل بشه، به شرط اینکه انضباط ایجاد بشه در این کشورها و انضباط مالی که بشه یک راه حل برون رفت از این رکود و بیکاری رو فراهم کرد.
احمد علوی بود که صداشو شنیدید، اقتصاددان در سوئد. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. حسن عزیز گفته که شعری که از بیژن نجدی بود دیروز خوندی امروز بخون. خب این شعر الان همراه من نیست و سعی میکنم در برنامه‌های دیگه بخونم. تشکر میکنم از یکایی که شما که همراه ما بودید در صبحانه با خبر. همکاران گل من میرعلی حسینی سردبیر این برنامه بود، مارتین فالتین کارگردان فنی ما بود، شاهین بشیری و بکتاش خمسه‌پور هم همراهان ما بودند در تحریریه صبحانه با خبر و من هم محمد زرقامی هستم. شعری رو تقدیمتون میکنم کوتاه از سهراب سپهری. سهراب شعر معاصر ما: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر
از ذهن. واژه‌ای در قفس است. حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود. من با آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بکشاید به رفتار شما میتابد، و به آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست، همچنان که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ. در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از تابشان خیره شدند. پی گوهر باشید، پی گوهر باشید. سبزم رو بشنوید از ایمان، ایمان مهرپرور، خواننده جوون، که امیدوارم همتون سبز و شاد و خوشحال باشید، و همونطور که سهراب گفت پی گوهر. تا فردا، روز و روزگارتون خوش. همه ی صبحانه با خبری ها.
میخوام بگم برادر خدا پشت و پناهت، چشمای خیس مادر تزمین سبز راهت، نذاری باد و بارون بشینه تو رنگ نگاهت. اگه داری میری رو بگو به بچه هامون، شاید اونجا نباشی ولی سبز دلام. اگه سخته یه وقتا خیلی چیزا براشون، ولی به دنیا میارزه سبزی لحظه هاشون. نکن شکستی که اشتباه همین جاست، غروب سرد امروز قبل از طلوع فرداست. من از نگات میخونم امید تو به صبح فرداست. میخوام بگم برادر خدا پشت و پناهت، چشمای خیس مادر تزمین سبز راهت، نذاری باد و بارون بشینه تو رنگ نگاهت. اگه داری میری رون بگو به بچه هامون، شاید اونجا نباشیم ولی سبز دلام. اگه سخته یه وقتا خیلی چیزا براشون، ولی به دنیا میارزه سبزی لحظه هاشون. سبزم سبز سبز میشه دارم، من درختی استوارم. سبز سبز میشه دارم. سبزم سبز سبز ریشه دارم، من درختی استوارم. سبز سبز ریشه دارم. از رنگ سبز خونه میخوام بگم بدونن، تنها تو این زمونه از هرچی رنگ دیدی فقط این سبز میمونه. میخوام بگم برادر خدا پشت و پناهت، چشمای خیس مادر تزمین سبز را.